دوستان سلام، به پادکست خودتون خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و در اینجا به بهانه داستان زندگی افراد تأثیرگذار در تاریخ، هر بار گوشه ای از تاریخ ایران یا جهان رو به همراه شما مرور میکنم. همونطور که قولشو داده بودیم، به مناسبت روز جهانی زنان، ما بجز اپیزود دو قسمتی داستان زندگی فریدا کالو که تقدیم حضورتون شد، یه اپیزود ویژه هم داریم. تو این اپیزود قرار داستان زندگی سه بانوی موفق ایرانی رو براتون روایت کنیم. خانوم ها بی بی مریم بختیاری، قمرالملوک وزیری و ایران درودی که هر کدوم رو در بازه زمانی 10 تا 15 دقیقه براتون روایت میکنیم. ولی چون اپیزود در قالب روز جهانی زنان منتشر میشه، قبل از روایت داستان زندگی این سه بانوی ایرانی، اول در کمتر از 10 دقیقه تاریخچه روز جهانی زنان رو برای شما توضیح میدیم تا ببینیم که چرا این روز به این نام نامگذاری شده. ما قبلا هم چند تا ویدیو داده بودیم و تاریخچه روزهای دیگه مثل روز ولنتاین و روز سپندار مزگان رو در کانال یوتیوب منتشر کرده بودیم و این بار هم رفتیم سراغ تاریخچه روز جهانی زنان و بعدش هم داستان زندگی سه بانوی ایرانی. بریم با هم به اپیزود ویژه روز جهانی زنان گوش کنیم. چای محبوب ترین نوشیدنی ایرانی ها و خیلی از مردم جهانه که همیشه هم کیفیتش برای ما مهم بوده و هست. و خب شرکت های زیادی هم تو این زمینه فعالیت دارن. یکی از باسابقه ترین شرکت ها شرکت تانای با 40 سال سابقه فعالیت در 27 کشور اروپایی و غیر اروپاییه. تانای یه شرکت آلمانیه و همونطور که میدونید آلمانی ها معروف هم به محصولات با کیفیت. و خوشبختانه این برند با کیفیت وارد بازار ایران هم شده. تانای بهترین چای‌ها رو از مزارع سریلانکا و هندوستان و کنیا به صورت مستقیم وارد ایران می‌کنه و بعد از دسته‌بندی مناسب به فروشگاه‌ها تحویل میده. حتما یه بار امتحانش کنید. حامی این قسمت چای تانای. خب قرار شد تو پارت اول بریم سراغ تاریخچه روز جهانی زنان. 8 مارس روزی برای بزرگداشت دستاوردهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زنان. علاوه بر این، بهونه‌ای برای توجه جامعه جهانی به اهمیت حقوق زنان و موضوعاتی مثل برابری جنسیتی و منع خشونت علیه زنان. اما داستان این روز چی بوده؟ شروع داستان برمیگرده به سال 1857. تو اون سال کارگرای زن یک کارخونه نساجی تو نیویورک آمریکا در اعتراض به شرایط سخت کاری و دستمزد پایین دست به اعتصاب زدند. صاحب کارخونه برای جلوگیری از گسترش این اعتراضات به نگهبانا دستور داد که اونا رو تو محل کارشون حبس کنن تا بقیه کارگرا به خصوص مردا متوجه اعتصاب اونا نشن. در حالی که اون زنا تو کارخونه زندانی شده بودن، معلوم نیست چه اتفاقی افتاد که یه دفعه کارخونه آتیش گرفت و کلی از کارگرها کشته شدن و فقط تعداد کمی از اونا تونستن خودشون رو نجات بدن. اون روز 129 کارگر زن تو اون کارخونه لعنتی در آتش سوختن و جونشون از دست دادن. از این ماجرا بیش از 50 سال گذشت و با شروع قرن 20 جنبش‌های زنان به دنبال اهدافی مثل حق رأی و دستمزد برابر با مردان بودن و زنان که قرنها از تبعیض و خشونت آسیب دیده بودند، برای به دست آوردن حقوق اجتماعی و سیاسی خودشون تلاششون رو بیشتر کرده بودند. در روز 28 فوریه سال 1909، یعنی 52 سال بعد از فاجعه کارخونه نساجی، کارگرای همون کارخونه برای مطالبات صنفی خودشون و همینطور بزرگداشت کشته شدگان حادثه آتش سوزی دست به تظاهرات زدند و این تظاهرات به نوعی نقطه شروع دوباره جنبش زنان بود. حزب سوسیالیست آمریکا تو اون سال با راه اندازی اعتصابات کارگری و برگزاری یادبود زنان کشته شده در اون حادثه تلخ، برای اولین بار روزی رو به عنوان روز مبارزه زنان علیه شرایط کاری سخت معرفی کرد. از اون سال به بعد آمریکایی‌ها آخرین یک شنبه ماه فوریه هر سال مراسمی رو به عنوان روز ملی زنان برگزار می‌کردند. بعد از اون تو کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی مبارزات زنان برای به دست آوردن حق رأی، کاهش ساعت کار روزانه به 8 ساعت، افزایش دستمزد، مرخصی زایمان و سایر حقوقشون خیلی پررنگ‌تر از قبل شد. یه سال بعد و در سال 1910 سوسیالیستای دانمارک همایشی رو به اسم همایش جهانی زنان کارگر در کوپنهاگ برگزار کردند. تو این همایش خانومی به نام خانم کلارا زتکین، رهبر جنبش زنان در آلمان، برای اولین بار پیشنهاد کرد که روزی رو در سال به عنوان روز جهانی زنان نامگذاری کنن که با رأی موافق 100 زن از 17 کشور دنیا این پیشنهاد به تصویب رسید. ولی در نهایت تاریخ ثابتی رو برای این روز انتخاب نکردن و هنوز تا اینجای کار اصلا خبری از 8 مارس نیست. اونا فقط گفتن که تصویب شد که یه روزی به نام روز جهانی زنان نامگذاری بشه. یه سال بعد در روز 19 مارس 1911 در اولین روز جهانی زنان تو چند کشور اروپایی مثل اتریش و آلمان و دانمارک و سوئیس تظاهرات گسترده‌ای برای گرامی داشت زنان برگزار شد. بیش از 1 میلیون نفر تو این تظاهرات شرکت کردند. زنان اروپایی خواستار حق رأی و پست‌های مدیریتی بودند و نسبت به تبعیض جنسیتی اعتراض داشتند. 3 سال بعد وقتی هنوز برای روز جهانی زن روز خاصی در نظر نگرفته بودند، این بار در 8 مارس در آلمان روز جهانی زنان برگزار شد. با شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 روز جهانی زنان بهانه‌ای برای جنبش‌های زنان در کل دنیا شد تا این روز را تبدیل به روزی برای اعتراض به جنگ کنند و در کنار سایر مطالباتشون برای برقراری صلح جهانی هم تظاهرات کنند. در تاریخ 8 مارس 1917 در اواسط جنگ جهانی اول و در آستانه پیروزی انقلاب کمونیستی روسیه، زنان کارگر بافنده روس در شهر سنت پترزبورگ که اون موقع بهش میگفتن پتروگراد تظاهرات بزرگی رو شروع کردن که خیلی زود به تمام شهر کشیده شد. خواسته زنان تو این تظاهرات پایان دادن به جنگ، رفع کمبود مواد غذایی و پایان حکومت تزارها بود. این جنبش زنان رو حتی بعضیا مقدمه انقلاب اکتبر روسیه میدونن که در نهایت منجر به سقوط حکومت تزاری و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی شد. به همین دلیلم بعد از پیروزی انقلاب کمونیستی روز 8 مارس در شوروی به عنوان روز زنان تعطیل رسمی اعلام شد. به دنبال شوروی هم خیلی از کشورهای تحت نفوذ کمونیست ها که به بلوک شرق مشهور بودن هم 8 مارس رو روز زن نامگذاری کردند. تا دهه 60 میلادی این روز بیشتر به عنوان یه تعطیلی کمونیستی در نظر گرفته میشد، تا اینکه تو سال 1967 فمینیست‌های موج دوم که برای آزادی زنان مبارزه می‌کردند این روز رو به عنوان روز جهانی زنان پذیرفتند و سرانجام در سال 1975 سازمان ملل هم به طور رسمی 8 مارس رو به عنوان روز جهانی زنان نامگذاری کرد. همونطور که گفتیم فلسفه نامگذاری روزی به عنوان روز زنان بزرگداشت مبارزات گسترده‌ایه که برای برابری جنسیتی و رفع بی‌عدالتی‌ها علیه زنان انجام شده. تلاشایی که باعث پیشرفت جایگاه زن در بیشتر کشورهای دنیا شده. اما تو سال‌های اخیر مراسمی که برای روز 8 مارس برگزار میشه بیشتر شبیه روز مادر یا روز ولنتاین شده که این موضوع صدای اعتراض خیلی از فعالین حقوق زنان رو درآورده، چون اونا معتقدن نباید جایگاه زن رو فقط در یه رابطه عاشقانه یا فقط به عنوان مادر در نظر گرفت، اونا معتقدن روز زن هنوزم روز مبارزه برای به دست آوردن حقوق زنان و نشون دادن دستاوردهای بیشمار اونا در حوزه‌های مختلفه. هممون خوب میدونیم که حتی تو پیشرفته ترین کشورهای دنیا هم تبعیض‌های جنسیتی به طور کامل برطرف نشده و بی‌عدالتی‌ها ادامه داره. جنبش‌های جدیدی مثل میتو نشون میده که زنان همچنان در معرض خشونت و آزار قرار دارن و خیلی وقتا هم متاسفانه در برابر این آسیب‌ها کاملاً بی‌دفاعن. هنوز زنای زیادی تو دنیا قربانی کودک همسری، تعصبات ناموسی، ازدواج اجباری و بردگی جنسی میشن. جوابه مرد سالار هنوز هم وجود دارن و زنها و دخترهای زیادی رو از یه زندگی معمولی محروم کردن. به امید روزی که تمام زنای دنیا و تمام مردم دنیا در صلح و آرامش به حقوق بدیهی خودشون برسن و جنسیت زدگی برای همیشه در زباله‌دان تاریخ دفن شه. روز جهانی زن رو از طرف خودم و همکارانم به خانومهای محترم و عزیز شنونده پادکست رخ تبریک میگم و براتون شادی و آرامش آرزو میکنم.
زبانه میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. لا 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 لا.
حامی این قسمت تلویکاست. تلویکا یه پلتفرم قانونی پخش فیلم و سریال ایرانی برای ایرانی‌های خارج از ایرانه. شما میتونید با خرید اشتراک‌های یک ماهه و سه ماهه و شش ماهه از طریق ویزا کارت یا مستر کارت به تمام فیلم‌های قدیمی و جدید و حتی در حال اکران و البته سریال‌های ایرانی با زیرنویس انگلیسی و عربی دسترسی داشته باشید. تلویکا اپلیکیشن iOS و اندروید هم داره و روی اسمارت تیوی و دسکتاپ هم میشه ازش استفاده کرد. برای اینکه با خدمات تلویکا بیشتر آشنا بشید، کافیه که یه بار تو سایتشون ثبت نام کنید و از 7 روز اشتراک رایگانشون استفاده کنید. حامی این قسمت، تلویکا. خب، تاریخچه روز جهانی زنان رو گفتیم. الان میخواییم بریم سراغ داستان زندگی 3 بانوی ایرانی. اولین کسی که سراغ داستان زندگیش میریم، بانوی قهرمان و پیشروست که شرح رشادتهاش در تاریخ ما کم نظیره. شیرزنی از ایل بختیاری به نام بی بی مریم بختیاری. بی بی مریم سال 1253 شمسی در منطقه چقاخور متولد شد. پدرش حسین قلی خان هفتلنگ یکی از خانهای ایل بختیاری بود. حسین قلی خان 10 بار ازدواج کرد و صاحب 18 تا بچه هم شد. 12 تا پسر و 6 تا هم دختر. منتها با وجودی که تعداد بچه ها خیلی زیاد بود، ولی حسین قلی خان توجه خاصی به تربیت و آموزش بچه هاش نشون میداد. مثلا دخترش مریم رو تشویق کرد که خوندن نوشتن یاد بگیره و علاوه بر اون سوارکاری و تیراندازی و فنون نظامی رو هم بهش یاد داد. با وجود اینکه در اون دوران این کارها و این آموزش‌ها برای زنان هنجار شکنی و حتی بی‌حیایی شمرده می‌شد، اما مریم خانوم با حمایت پدر و برادرهای روشن فکرش همه این مهارت‌ها رو به طور کامل یاد گرفت و به زنی متجدد و فرهیخته تبدیل شد. لقب بیبی رو هم پدرش روش گذاشت که به معنی دختر خان یا دختر شاه. البته با وجود روشن فکری خانواده، بی بی مریم در سن 15 سالگی برخلاف میلش و به خاطر مصلحت ایل و اتحاد بین طایفه های 4 لنگ و 7 لنگ با علی قلی خان 4 لنگ ازدواج کرد. مردی که 20 سال از خودش بزرگتر بود و دو تا همسر دیگه هم داشت. ولی ناف مریم خانوم رو وقتی فقط 40 روزه بود به اسم ایشون بریده بودن و الان هم باید باهاش ازدواج میکرد. البته این ازدواج خیلی طولانی نشد، چون فقط 4 سال بعد علی قلی خان توی دعوای بین طایفه‌ای کشته شد. بعد از مرگ همسر، مریم 19 ساله با 3 تا پسر قد و نیم قد برگشت به خونه پدری. از همون اولم هم سیلی از خواستگارهای سمج به سمت خونهشون سرازیر شد. اما مریم تا 5 سال در برابر اصرار خانواده به ازدواج دوباره مقاومت کرد، تا اینکه بالاخره و باز هم به خاطر مصلحت‌های خانوادگی ناچار شد با یکی از عموزاده‌هاش به نام فتح‌الله خان سردار ارشد ازدواج کنه. مردی عیاش و زنباره که همون موقع هم چند تا همسر دیگه هم داشت. بیبی مریم حتی نمیتونست بچه‌هاشو به خونه شوهرش ببره. اون تا 6 سال اخلاق فاسد فتح‌الله خان و دوری بچه‌هاشو تحمل کرد و تو این مدت چند تا بچه دیگه هم به دنیا آورد. ولی فقط یکی از اونا زنده موند که اونم پسر بود. بالاخره بعد از کلی اختلاف و دعوا صبر بیبی مریم لبریز شد و از این مرد لاابالی بدون اینکه به طور رسمی طلاق بگیره جدا شد و زندگی مستقل خودش رو شروع کرد. اونم کی؟ حدود 120 سال پیش، زمانی که عقیده عام بر این بود که زن باید با کفن از خونه شوهرش بیاد بیرون. ولی بیبی مریم گوشش به این حرف ها بدهکار نبود و زندگی مستقلش رو شروع کرد. تجربیات تلخ بیبی مریم در زندگی زناشویی باعث شد که نسبت به پایمال شدن حقوق زنان در جامعه مرد سالار ایرانی اعتراض کنه و در راه مبارزه با سنت ها و قوانین غلطی مثل نافبری، ازدواج اجباری، نامساوی بودن حق ارث زن و مرد، عدم حق طلاق برای زنان و نبود امکانات آموزشی برای دختران تلاش های زیادی بکنه. اون همیشه معتقد بود که مشکل زنان بیسوادی و ناآگاهی اونا از حقوقشونه. بعد از پیروزی انقلاب مشروطه، بیبی مریم نسبت به اصلاحات و تجدد در ایران امیدوار شده بود و به همین خاطر در دوران استبداد صغیر، یعنی وقتی که محمد علی شاه قاجار مجلس تازه تأسیس رو به توپ بست و دوباره دوران دیکتاتوری قبل رو احیا کرد، بیبی مریم برادرش سردار اسعد بختیاری رو تشویق کرد تا به جنگ این شاه مستبد بره و با فتح تهران قانون مشروطه رو مجدداً برقرار کنه. بیبی مریم علاوه بر حمایت از برادرش به سران ایل بختیاری هم نامه نوشت و تلگراف زد و با سخنرانی‌های انقلابی علیه شاه مستبد اعضای طایفه‌شون رو تشویق می‌کرد تا در عملیات فتح تهران به برادر سردارش کمک کنن. حتی خودش هم قبل از اجرای عملیات فتح تهران با گروهی از سواران بختیاری وارد تهران شد و بر اساس بعضی از روایت‌ها گفته میشه در پشت بوم خونه مشرف به میدان بهارستان سنگربندی کرد و تفنگ به دست همراه با گروهانش با قزاق‌های طرفدار محمد علی شاه جنگید و به خاطر این شهامت در طایفه بختیاری مشهور و محبوب شد و بهش لقب سردار دادن. سردار بیبی مریم بختیاری. قهرمانی های بیبی مریم فقط محدود به فتح تهران نشد. اون همیشه پشتیبان آزادی خواهان بود و خونه شده بود پاتوق و پناهگاه روشنفکران و سیاستمداران سرشناسی مثل علامه دهخدا، ملک الشعرای بهار، فرخی یزدی و حتی دکتر مصدق. مصدق در اواخر سلطنت احمدشاه قاجار والی فارس بود. ولی در جریان کودتای 1299 رضا شاه، مصدق از این سمت عزل و ناچار به فرار شد و بیبی مریم با مهمون نوازی همیشگیش تا وقتی که آبا از آسیاب افتاد ازش پذیرایی کرد. مصدق تا آخر عمر از شرافت و وطن پرستی این بانوی شجاع تعریف میکرد. بیبی مریم به جز این که مخالف استبداد بود، علیه استعمار روس و انگلیس و نفوذ اونا در دربار ایران هم مبارزه میکرد. اون از مخالفان سرسخت کودتای انگلیسی 1299 و قرارداد ننگین 1919 بود. قراردادی که اختیار همه امور ایران رو به انگلیسی ها میداد و ما هم دربارش در اپیزود کودتا در پادکست رپاب مفصل صحبت کردیم. قبل از اونم در جریان جنگ جهانی اول و اشغال ایران به دست روس‌ها و انگلیسی‌ها، بی بی مریم مبالغ زیادی از ثروتش رو خرج تشکیل یه هنگ نظامی برای جنگ با این اشغالگران کرد. در خصوص مبارزه با روس‌ها، سربازان وطن پرست بختیاری در جریان حمله روس‌ها به اصفهان مقاومت جانانه‌ای در برابر اونا کردند، ولی در نهایت شکست خوردن و تعداد زیادی هم کشته دادن. در خصوص مبارزه با انگلیسی‌ها هم با اینکه خیلی از سران بختیاری روابط خوبی با انگلیسی‌ها داشتند، ولی بی بی مریم موفق شد تعدادی از خانها رو برای جنگ با اونا متحد کنه. حتی سربازان و افسران آلمانی هم تو گروهان اون می‌جنگیدن و اونا موفق شدن خسارت‌هایی هم به انگلیسی‌ها وارد کنن. بی بی مریم بجز جنگ با قوای اجنبی، خیلی از مبارزین فراری رو که در جریان جنگ آواره کوه و بیابون شده بودن و تو خونش پناه داد. تو اون روزای سیاه وقتی روس‌ها موفق به اشغال اصفهان شدن، حتی کاردار سفارت آلمان هم بعد از فرار تو خونه بی بی مریم مخفی شد و 3 ماه اونجا موند تا اینکه بالاخره تونست از ایران خارج بشه. به خاطر لطفی که سردار مریم بختیاری به این مقام آلمانی کرد، امپراتور وقت آلمان بهش نشان صلیب آهنین این کشور رو اهدا کرد که مهمترین نشان اون دوران آلمان بود. بی بی مریم در دورانی که کمتر زنی در ایران باسواد بود، خاطرات کودکی و جوانی خودش رو نوشت و در کنار این خاطره ها حوادث سیاسی و تاریخی ایران رو هم شرح داد. کتاب خاطراتش هم چندین سال بعد از مرگش منتشر شد. این بانوی شیرزن تلاش زیادی کرد که بچه‌هاش هم مثل خودش آزادی خواه و وطن پرست بار بیاره. پسر بزرگش علی مردان خان از سرداران بزرگ بختیاری شد که در دوران پهلوی به جرم شورش علیه دولت مرکزی در زندان قصر اعدام شد. در مورد قهرمانی‌های اون داستان‌های زیادی گفته شده و ازش به عنوان شیر علی مردان خان یاد میشه. مرگ فرزند بی بی مریم رو به شدت رنجور و بیتاقت کرد تا اینکه سرانجام 3 سال بعد از مرگ پسرش در سال 1316 و در سن 63 سالگی بی بی مریم بختیاری از دنیا رفت. پیکر بی بی مریم در مقبره خانوادگی بختیاری ها در تکیه میرفندرسکی اصفهان به خاک سپرده شد و طبق وصیتی که کرده بود خونه ای رو که تو اصفهان داشت به وزارت فرهنگ و معارف اهدا کردند که بعدها در اون محل مدرسه رودابه اصفهان تأسیس شد. نقش تأثیرگذار بی بی مریم هم در مبارزات مشروطه علیه استبداد و هم در تلاش برای احقاق حقوق زنان، نام نیکش رو برای همیشه در تاریخ ایران جاودانه کرده. یاد بی بی مریم، شیرزن بختیاری گرامی و راهش پر رهرو.
کاشتی وای وای بی مریم های خلاصن بار زنگل قطار آن وای همای بس وای خلاری دست مسلسل خلاری دست مسلسل بی مریم های بلا شیر زنان های خواز بل زیدن سحن روای های توفنگ به دست های کلانید واس براور کلانید واس براور بی مریم های وای سلاری های کلانید وای سریشون دوغری وای برای خانی
دومین کسی که میخوایم راجع بهش حرف بزنیم یکی از بانوان هنرمند کشورمونه. کسی که با جسارت فوق‌العاده‌ای که داشت تونست در جامعه به شدت سنتی زمان خودش ساختار شکنی کنه و هنرش رو به اجرا بذاره. بانو قمرالملوک وزیری اولین خواننده زن ایرانی که روی صحنه رفت و همه را با صدای زیبا و آواز جاودانش شگفت زده کرد. قمر خانوم سید حسین خان در سال 1284 شمسی، یک سال قبل از اینکه مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را امضا کنه به دنیا آمد. در مورد محل تولدش مطمئن نیستیم. بعضیا میگن در کاشان متولد شده، بعضیا شهر محل تولدش رو تاکستان، قزوین و یا تهران میدونن. سالها بعد وقتی در سال 1306 انتخاب نام خانوادگی اجبار شد، قمر فامیلی وزیری زاده رو به یاد کلونل علی نقی وزیری برای خودش انتخاب کرد. کلونل وزیری مؤسس مدرسه عالی موسیقی بود و به خاطر همینم قمر احترام زیادی براش قائل بود. وقتی که قمر فقط 4 ماهش بود، پدرش از دنیا رفت. توبا مادرش هم تا 18 ماهگی قمر بیشتر زنده نموند و مادرش هم حسبه گرفت و فوت کرد. بعد از مرگ مادر، قمر 1.5 سال رفت پیش مادر بزرگش خیرالنسا که روضه‌خون حرمسرای ناصرالدین شاه بود. به خیرالنسا لقب افتخار و زاکرین هم داده بودن و برای خودش بروبیایی داشت. خیرالنسا قمر رو از همون بچگی با خودش به مجالس روزه و مولودی و سفره‌های زنونه می برد و تو همین مراسم ها بود که قمر با شنیدن صدای مادر بزرگ عاشق موسیقی و آواز شد. قمر با تقلید از مادر بزرگش مرثیه‌های پرسوز و گداز رو زیر لب زمزمه می کرد و به مرور زمان به صورت تجربی بعضی از گوشه ها و ردیف های دستگاه های موسیقی سنتی ایرانی را هم یاد گرفت. قمر کم کم که بزرگتر شد، تو مجالسی که با مادر بزرگش می رفت، روزه ها رو دوتایی با هم می خوندن. همین باعث شد که از همون بچگی اعتماد به نفس لازم برای خوندن مقابل جمعیت رو پیدا کنه و به قول خودش خواننده شدنش رو مدیون تربیت مادر بزرگش بود. خیرالنسا قمر رو تو 5 سالگی فرستاد به مکتب خونه، ولی از بس شیطون بود نه به حرفای ملای مکتب گوش میداد و نه حاضر بود قوانین مکتب خونه رو رعایت کنه. تازه هر روز با یکی از بچه های کلاس هم دعواش می شد. به خاطر همین هیچ مکتبی حاضر نبود قبولش کنه. پس مادر بزرگش مجبور شد اونو تو مدرسه دخترانه ناموس در محله سنگلج تهران ثبت نام کنه. قمر یه چند سالی رفت مدرسه تا اینکه تو 15 سالگی ازدواج کرد. اما با همسرش هم بیش از 1 ماه کنار نیامد و ازش طلاق گرفت. قمر علاقه‌ای به همسرش نداشت و این موسیقی و آواز بود که عشق اول و آخر زندگی قمر بود. قمر یه قوم‌خویشی هم داشت به اسم مجد الصنایع که خیلی اهل مهمونی گرفتن و دور همی و بزم و این حرفا بود و تو مهمونی‌هاش هم معمولاً نوازنده‌های معروف اون دوران دعوت می‌شدن. قمر هم پای ثابت این مهمونی‌ها بود و اونجا هم به یادگیری موسیقی ادامه داد تا اینکه تو 17 سالگی خیلی اتفاقی با مرتضی خان نیداوود، آهنگساز و تارنواز سرشناس آشنا شد و مسیر زندگیش برای همیشه تغییر کرد. برای اونایی که ممکنه مرتضی نیداوود رو نشناسن، باید بگم که ایشون یکی از اساتید به نام موسیقی و نوازنده تار در ایران بود که تصنیف ماندگار مرغ سحر یکی از کارهای ایشونه. که خب داستان این تصنیف و اینکه چی شد استاد شجریان این تصنیف رو اجرا کرد رو تو اپیزود خسروی خوبان داستان زندگی استاد شجریان مفصل تعریف کردیم. اینم بگم که استاد شجریان همیشه از صدای 2 بانو خیلی تعریف میکرد. یکی ام کلثوم، خواننده مشهور مصری که ربنای معروف با تأسی از یکی از کارهای ام کلثوم ساخته شده. نفر دوم هم خانوم قمرالملوک وزیری. بگذاریم بریم ببینیم ماجرای آشنایی قمر و مرتضی نیداوود چی بود. ماجرا از این قرار بود که یه روز قمر رفته بود به یه مجلس عروسی. وسط مراسم حواس خوندن به سرش زد و رفت پیش تارنواز مجلس و ازش خواست براش یه آهنگ بزنه که اون بخونه. تارزن زد و قمر خوند و مرتضی خان نیداوود هم که تو اون عروسی بود محو صدای قمر شد. بعد که تصنیف قمر تموم شد، نی داوود رفت تار رو از تارزن گرفت و به قمر گفت ببینم، آوازم بلدی بخونی؟ قمرم با اعتماد به نفس جواب داد معلومه که بلدم. نی داوود شروع کرد به تار زدن و قمرم باهاش خوند. نی داوود اونقدر از صدای رسا، گرم و جذاب قمر خوشش اومد که بهش گفت حاضر دستگاه‌های موسیقی ایرانی رو بهش یاد بده. میگن اصلا تا یه مدت نی داوود دلش نمیخواسته برای هیچ کسی به جز قمر تار بزنه، چون دیگه هیچ صدایی براش جذاب نبوده. قمر با آموزش‌های استاد نی داوود پیشرفت‌های زیادی کرد و البته تو مسیر خوانندگی یه شانس دیگه هم آورد و اون آشناییش با فرد با نفوذ و هنردوستی به اسم بحرینی بود. بحرینی یه مدت قمر رو با خودش به قزوین برد تا با موسیقیدان‌های سرشناس اونجا هم آشنا بشه. حمایت‌های اون از قمر بعد از بازگشت به تهران هم ادامه پیدا کرد تا اینکه قمر با محمد علی امیرجاهد که شاعر و آهنگساز معروفی بود آشنا شد. امیرجاهد هم از صدای قمر خوشش اومد و چند تا سرود و تصنیف از ساخته های خودش رو داد به قمر که بخونه. بعدش هم نماینده شرکت پولیفون رو که برای تهیه صفحه گرامافون به تهران اومده بود متقاعد کرد که چند تا صفحه از قمر ضبط کنه و انتشار همین صفحه ها بود که باعث شهرت و محبوبیت قمر شد. تو سال 1303 قمر اولین کنسرت خودش رو در گراند هتل خیابون لاله‌زار اجرا کرد و تصنیف مرغ سحر رو که از سروده‌های ملک و شعرای بهاره رو خوند. البته قمر قسمت دوم شعر بهار رو خوند، در صورتی که مرغ سحری که ما میشناسیم قسمت اول شعر بهاره. تو قسمت دوم شعر که قمر خونده بهار میگه عمر حقیقت به سر شد، عهد و وفا بی ثمر شد، ناله عاشق، ناز معشوق، هر دو دروغ و بی اثر شد، راستی و مهر و محبت فسانه شد، قول و شرافت همگی از میانه شد، از پی دزدی وطن و دین بهانه شد، دیده تر شد. تو اجرای قمر نکته عجیب برای تماشاچی ها این بود که برای اولین بار یه خواننده زن رو روی صحنه می دیدن. البته این جسارت قمر اصلا هم بدون هزینه نبود. اون شب بعضی از مردم به خاطر اجرای زنده قمر چنان از کوره در رفته بودن که حتی اونو تهدید به مرگ کردن. بعد از تموم شدن برنامه هم قمر ناچار شد با اسکورت پلیس ها از هتل بیاد بیرون تا از وسط جماعت عصبانی که بیرون هتل جمع شده بودن رد بشه. اون شب به خیر گذشت، ولی قمر مجبور شد فرداش به نظمیه بره و تعهد بده که دیگه زنده روی سن نمیخونه. البته که اون به تعهدش عمل نکرد و با همه فشارها و تهدیدها به خوندن و برگزاری کنسرت ها ادامه داد و کم کم طرفداراش بیشتر و بیشتر هم شدن. دیگه قمر به جز تهران تو شهرهای دیگه هم کنسرت میذاشت و حسابی معروف و ثروتمند شده بود. کنسرتاش به قدری پرطرفدار بود که بلیت‌های کنسرتاش حتی به 10 برابر قیمت هم فروش میرفت. اما قمر هیچ اهمیتی به پول و درآمد نمیداد. اون بیشتر ثروتش رو برای کمک به فقرا، سرپرستی بچه‌های یتیم و انجام کارهای خیریه خرج میکرد. گاهی کل درآمد یک کنسرت رو یه جا به یه آدم نیازمند میبخشید. هر کس با خواسته پیش قمر میرفت ازش نه نمیشنید و دست پر برمیگشت. قمر علاوه بر ارتباط با هنرمندان موسیقی، با شخصیت‌های سیاسی و شاعرایی مثل عارف قزوینی و میرزاده عشقی و ایرج میرزا هم ارتباط داشت. حتی تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه هم به صدای قمر علاقه داشت و مدام اونو به مهمونی‌های شخصیش دعوت می‌کرد. قمر تو سال 1314 و تو سن 30 سالگی با تاجر ثروتمندی به اسم موسیو اسقر که لقبش امین و تجار بود و تازه هم از پاریس برگشته بود آشنا شد و ازدواج کرد و بعد هم اونا برای زندگی رفتن به قزوین. خانواده آقا داماد که اصلا از قمر خوششون نمی اومد خیلی اذیتش میکردن، چون از دید خودشون یه زن مطرب و آوازخون رو لایق این نمی دونستن که عروس اونا بشه. یکم بعد قمر باردار شد ولی پسرش مرده به دنیا اومد. این اتفاق مثل تیر خلاصی بود به رابطه یه سرد اونا همسرش. قمر از امین و تجار هم جدا شد و برگشت به تهران تا دوباره به عشق اول و آخرش یعنی آواز مشغول بشه. اون تو کافه ها میخوند، کنسرت میذاشت و بعد از افتتاح رادیو ایران در سال 1319 با رادیو هم همکاری میکرد. همچنان هم به کارهای خیرش ادامه میداد و سرپرستی یه پسر یتیم رو هم قبول کرد و این بچه تا سالهای سال با خودش زندگی کرد. اما یه تصادف رانندگی باعث شد که زندگی قمر تو مسیر بدی بیفته. در اثر اون تصادف دستش آسیب دید و درد سیاتیک اومد سراغش. واسه همین مجبور به مصرف مسکنهای قوی مثل مورفین شد. ضعف جسمیش روز به روز بیشتر می شد و صداش هم دیگه قدرت و شفافیت قبل رو نداشت. دیگه نمی تونست تو کافه ها بخونه و خب هیچ درآمد و پسندازی هم نداشت. قمر که روزگاری مردم رو سرش سکه های طلا می ریختن، حالا در اوج فقر و بیماری تنها مونده بود. تنها فعالیت هنریش تو اون دوران بازی تو فیلم سینمایی مادر بود. وضعیت اسفناک قمر طوری شده بود که خواننده های دیگه می گفتن ما باید انقدر پول در بیاریم که عاقبتمون مثل قمر نشه. حرفی که به گوش قمرم رسید و خیلی ناراحتش کرد. بالاخره مصرف بیش از حد مورفین باعث سکته مغزی قمر شد و اون قدرت تکلمش هم تقریبا از دست داد. سرانجام قمرالملوک وزیری در تاریخ 14 مرداد 1338 و در سن 54 سالگی در فقر و بیکسی از دنیا رفت و در آرامگاه ظهیرالدوله و با حضور فقط چند نفر از نزدیکانش به خاک سپرده شد. قمر خواننده‌ای خوش صدا و انسانی شریف و بخشنده بود، اما اهمیت اصلی اون نقش مهمش در ورود زنان ایرانی به عرصه موسیقیه. شجاعت قمر بود که به زنان هنرمندی مثل ملوک زرابی و روحانگیز جرأت داد که هنرشون رو به نمایش بذارن. برای همینه که نام قمرالملوک وزیری برای همیشه به عنوان یکی از زنان تأثیرگذار در تاریخ ایران موندگاره. اما خانم ایران در رودی یکی از بزرگترین هنرمندان معاصر کشورمون که شهرتشون جهانیه. ایران درودی یکی از پرافتخارترین زنان ایرانه که به جز نقاشی‌های بی‌نظیرش از لحاظ سبک زندگی و منش اخلاقی فوق‌العاده‌اش هم در تاریخ معاصر ما اسمش موندگاره. ایران خانم 11 شهریور سال 1315 توی خانواده هنردوست و ثروتمند در مشهد به دنیا آمد. پدرش علی نقی به خاطر موقعیت خانوادگی خوبی که داشت تونست برای تحصیل در رشته معماری بره به کشور روسیه و از اونجا که به نقاشی علاقه زیادی داشت در دوران تحصیلش کلکسیون ارزشمندی از آثار نقاشای روسیه رو هم جمع‌آوری کرد و با خودش آورد به ایران. خود ایران خانم در این خصوص میگه:
من در سال 1315 در مشهد متولد شدم. پدرم تحصیل کرده روسیه بود در رشته معماری و به نقاشی علاقه بسیار زیادی داشت و 80 سال پیش رو تصور کنید که پدرم کلکسیون نقاشی نقاشان بزرگ روسیه رو داشت.
علی نقی بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه برگشت به مشهد و خیلی زودم با دختر زیبایی به اسم رخساره که از اهالی قفقاز بود و در همسایگی اونا زندگی میکرد ازدواج کرد. خانواده رخساره اصالتاً روس بودن، ولی بعد از انقلاب کمونیستی 1917 روسیه و تشکیل کشور شوروی به ایران مهاجرت کرده بودن. رخساره هم مثل علی نقی اهل هنر و نوازنده پیانو بود. اونا خیلی زود صاحب دوتا دخترم شدن، پوران و ایران، که ایران دختر کوچیکه بود. وقتی ایران به دنیا آمد همه به خاطر ظاهر نچندان قشنگش به مادرش زخم زبون می زدن. علاوه بر این که چهره ایران به زیبایی مادر و خواهرش نبود، چشماش هم کمی انحراف داشت، مشکلی که باعث شد خیلی ها ایران رو در دوران کودکیش مسخره کنن. از اونجایی که خانواده پدری ایران از تاجرهای ثروتمند خراسان بودن، علی نقی هم شغل خانوادگی رو ادامه داد و یه شرکت تجاری در هامبورگ آلمان تأسیس کرد و وقتی ایران یک ساله شد همراه خانواده همگی با هم رفتن به آلمان. تو راه آلمان اونا قسمتی از سفرشون رو با کشتی رفتن و تو راه ایران خانوم حسابی مریض شد و حالش خیلی بد شد. ناخدای کشتی هم از ترس این که مریضی ایران خانوم مصری باشه میخواست بچه رو بندازه تو آب، ولی با مقاومت پدر مادرش نتونست این کار رو بکنه و در نهایت اونا رسیدن به آلمان. اونا 3-4 سال تو آلمان موندن تا اینکه با شروع جنگ جهانی دوم ناچار شدن در سال 1319 برگردن به مشهد. ولی تو ایران هم خبرهای خوبی براشون نبود. بعد از اینکه قوای روس و انگلیس ایران رو در سال 1320 اشغال کردن، مشکلات زیادی برای علی نقی پیش اومد، چون اون با آلمانی ها تجارت کرده بود و تو اون سالها هر نوع ارتباط با آلمانی ها درد سرساز می شد. همین مشکلات باعث شد که اوضاع کار و کاسبی علی نقی هم به هم بریزه. اون دیگه مثل قبل ثروتمند نبود و مشکلات مالی زیادی داشت. پس علی نقی تصمیم گرفت همراه همسرش رخساره و دوتا دختراش به تهران مهاجرت کنه. ایران تو تهران رفت به مدرسه و تو سالهای اول مدرسه هم مشکل یادگیری هم داشت. اینقدری که معلم‌ها میگفتن این بچه کند ذهنه و بهتر اصلا به مدرسه نیاد چون هیچی نمیفهمه. حالا دیگه همکلاسیاش بجز چشمهاش به خاطر تنبلیش تو درس و مشق هم مسخرش میکردن. حالا وقتی ایران به هر زور و زحمتی بود وارد کلاس چهارم شد، اتفاقی افتاد که مسیر زندگیشو کاملا تغییر داد. یه روز ننه علی، پرستار ایران و خواهرش، برای ایران از مادر بزرگش تعریف کرد. مادر علی نقی چند سال قبل از به دنیا آمدن ایران از دنیا رفته بود. ننه علی گفت مادر بزرگ تو کل خراسان مشهور بوده، چون تو درگیری های گاه و بیگاهی که بین افغان ها و ایرانی ها تو نواحی مرزی پیش می اومده شرکت می کرده و پا به پای مردا با افغان ها می جنگیده. شنیدن قصه شجاعت‌های مادر بزرگ به ایران انگیزه و هدف داد. انگار که یه نوری به زندگیش تابیده شده و راهش رو مشخص کرده باشه. اون تصمیم گرفت مثل مادر بزرگش زنی قوی و مستقل بشه و از اون روز هم شروع کرد به درس خوندن. استعدادش هم به طرز عجیبی شکوفا شد. دختری که همه میگفتن خنگ و کند ذهنه، از همون سال یعنی از کلاس چهارم ابتدایی تا آخرین سال دبیرستان جزو شاگردهای اول کلاسش بود. تو همون سالا انحراف چشماش هم درمان شد و دیگه کسی مسخرش نمیکرد. ایران با اینکه تا 10 سالگی اهل درس خوندن نبود، ولی از همون بچگی به نقاشی علاقه خاصی داشت. اولین نقاشیشو تو 6 سالگی کشید که باعث شد برای اولین بار از مامانش کتک بخوره. آخه تصویر زنهای برهنه فامیل رو که تو حموم عمومی دیده بود نقاشی کرده بود، اونم با جزئیات دقیق. بعدها که علی نقی متوجه استعداد فوق‌العاده دخترش تو نقاشی شد، اونو تو کلاسای طراحی هم ثبت نام کرد. خیلی زود ایران تو نقاشی پیشرفت کرد. اون تو دوران دبیرستان یه تابلو از محمد رضا شاه کشید و به قدر این نقاشی عالی شد که بردنش به کاخ مرمر تا خودش تابلو رو به شاه تقدیم کنه. شاه هم یه سکه طلا بهش جایزه داد. ایران تو سال 1333 دیپلمش رو با نمرات عالی گرفت و برای ادامه تحصیل رفت به فرانسه تا تو دانشگاه بوزار پاریس نقاشی بخونه. 3 سال قبل خواهرش پوران هم برای تحصیل در رشته پیانو اول به ژنو و بعد هم به پاریس رفته بود. هر دوتا خواهر هم از همون بچگی تحت تأثیر پدر و مادرشون اهل هنر بودن. پوران بجز موسیقی دوره های طراحی جواهر و طراحی لباس رو هم گذروند که بعدها تو این زمینه حسابی هم معروف شد، تا جایی که کار طراحی و سنگ دوزی شنل مخصوص روز تاجگذاری فرح پهلوی رو به پوران سپردن که به زیبایی هرچه تمومتر هم انجامش داد. ایران هم علاوه بر نقاشی برای تحصیل در رشته های تاریخ هنر و هنر معاصر به مدرسه لوور پاریس رفت و دوره های هنری مختلفی رو تو آموزشگاه های دیگه ای مثل دانشکده سلطنتی بروکسل در بلژیک گذروند. اولین نمایشگاه آثار ایران تو همون دوران دانشجوییش در میامی آمریکا و به دعوت مرکز هنری ایالت فلوریدا برگزار شد. منتقدین این مرکز یکی از نقاشی‌های ایران رو که تو مجله دانشگاه بوزار پاریس چاپ شده بود دیده بودن و خیلی خوششون اومده بود. ایران به میامی رفت و اولین نمایشگاه زندگیش رو با موفقیت کامل برگزار کرد که باعث شد در جامعه هنری آمریکا هم مشهور بشه. حتی روز آخر نمایشگاه شهردار میامی کلید طلایی شهر هم بهش هدیه داد. ایران بعد از 5 سال فارغ التحصیل شد و با کلی تجربه و شهرت هنری برگشت به ایران. سال 1339 وقتی که 24 سالش بود برای اولین بار نقاشی‌هاشو در تالار فرهنگ تهران به نمایش گذاشت که استقبال خوبی هم ازش شد و حتی فرهم این نمایشگاه رفت. حالا دیگه ایران به عنوان یه نقاش موفق تو جامعه هنری کشور مشهور شده بود. هرچند که هیچ وقت هم از گزند تیغ تند سنتی ها و زن ستیز ها در امان نبود، همونطور که خودش هم در اواخر عمرش گفت که
یعنی راضی هم با این سختی هایی که کشیدم، با این تحمل هایی که کردم. شما در نظر بیارید 60 سال پیش یه زنی بیاد نقاشی بکنه، نمایشگاه بذاره، چه نقد هایی که برای من نوشتن، چقدر من تمسخر کردم. و هنوزم واقعا زن بودن من باعث شده که بهانه بده بگن نه، نقاشی هاش زنان است.
1 سال بعد ایران دوباره برگشت به فرانسه و تا 6 سال بعد یعنی تا سال 1346 تو اروپا زندگی کرد. اون برای کسب تجربه و آشنایی با دنیا تمام این 6 سال رو در حال سفر بود و از این شهر به اون شهر و از این کشور به اون کشور می رفت. در طول این سفرها با شخصیت‌های هنری مشهوری مثل سالوادور دالی نقاش اسپانیایی هم آشنا شد. به خاطر دوستی با دالی، بعضی از منتقدین معتقدن ایران تو نقاشی‌هاش از سبک دالی الهام گرفته. ولی خودش اینو قبول نداره. ایران تو اون 6 سال نقاشی‌های زیادی کشید و چند تا نمایشگاه هم برگزار کرد که شهرتش رو بین هنرمندان اروپایی بیشتر کرد و تحسین اونا رو برانگیخت. تو اون سالا چند باری هم به ایران برگشت تا داخل کشورم نمایشگاه بذاره. ایران تو سال 1346 تصمیم گرفت از اروپا بره به آمریکا و در مؤسسه RCA نیویورک تو رشته تهیه کنندگی و کارگردانی برنامه‌های تلویزیونی تحصیل کنه و همونجا بود که با پرویز مقدسی که دانشجوی کارگردانی تئاتر و سینما بود آشنا شد. ایران تو همون دیدار اول یه دل نه صد دل عاشق پرویز شد و در کمال جسارت از پرویز خواستگاری هم کرد. پرویز هم اولش هاجواج مونده بود که چی بگه، ولی بعد بلافاصله قبول کرد و آقا داماد بله رو گفت. پرویز و ایران بدون اینکه شناخت زیادی از هم داشته باشن با هم ازدواج کردن. ولی خب ایران تو انتخابش اشتباه نکرده بود. اونا در تمام سالهای زندگی مشترکشون عاشقانه زندگی کردن. رابطهشون انقدر قشنگ بود که همه اطرافیانشون تحسینشون میکردن. ایران و پرویز بعد از تموم شدن درسشون برگشتن به تهران و هر دو نفر تو سازمان رادیو تلویزیون ملی استخدام شدن. ایران 6 سال تو تلویزیون کار کرد و توی این مدت 80 تا فیلم مستند درباره هنرمندان ایران و جهان هم ساخت. یه مدت هم به عنوان استاد افتخاری تو دانشگاه شریف که اون موقع اسمش آریا مهر بود تاریخ هنر تدریس کرد.
وقتی اومدم ایران سال 39 یا 38 درآمد زندگیمو با تلویزیون شروع کردم. من 46مین نفری بودم که در تلویزیون استخدام شد به عنوان تهیه کننده کارگردان. تو این زمینه هم 80 تا فیلم مستند ساختم که در آرشیو تلویزیون هست. برنامه ها مختلف بود، یکی به ما بگویید بود که با دوربین سیار می‌رفتیم سراغ هنرمندان بزرگ ایران و آرشیو درست می‌کردیم.
در بین نقاشی‌های ایران، نقاشی به نام نقاشی تابلوی نفت از همه نقاشی‌هاش مشهورتره. داستان این نقاشی هم اینه که تو سال 1347 شرکتی که کار لوله‌کشی نفت آبادان به ماهشهر را انجام داده بود، نماینده‌هاش را به ایران فرستاد تا هنرمندی را انتخاب کنند که از این لوله‌کشی‌ها یه تابلوی نقاشی بکشه. نماینده‌ها ایران خانوم را برای این کار انتخاب کردند و اونم نقاشی بی‌نظیری کشید که در دنیا مشهور شد. نشریات معتبری مثل تایم، لایف و نیوز ویک این نقاشی را در دو نوبت چاپ کردند. احمد شاملو هم شعر رگهای زمین رگهای ما رو در وصف ایران خانوم و همین نقاشیش سروده. در آخر این شعر زیبا شاملو میگه تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی. ما نگفتیم تو تصویرش کن. ایران تو سال 1364 یکی از تلخترین اتفاقات زندگیشو تجربه کرد. پرویز به طور ناگهانی از دنیا رفت و ایران رو تنها گذاشت. اونا فقط 18 سال با هم زندگی کردن. مرگ پرویز برای ایران غم بزرگی بود و مدتها طول کشید تا اون تونست به زندگی عادیش برگرده. اون به قدری عاشق پرویز بود که دیگه هیچ وقت ازدواج نکرد و همیشه هم از تأثیر عمیق پرویز چه در نقاشیهاش و چه در نوع نگاهش به زندگی تعریف میکرد. ایران هر چقدر که پا به سن میذاشت، ارزش کارهای هنریش در داخل و خارج بیشتر دیده میشد و آوازش هم جهانی تر میشد. هرچند که در اوج محبوبیت و شهرت ایران، روزنامه کیهان که گویا در نقاشی هم مثل تمام موضوعات دیگه تخصص داره، به طراحی و رنگامیزی ایران نمره 0 داد تا ثابت کنه حماقت حد و مرزی نداره. ایران در سال 1378 مبتلا به سرطان شد، اما با روحیه بی‌نظیرش سالها با این بیماری هم مبارزه کرد. اون سرطان رو معجزه زندگیش میدونست، چون باعث شده بود قدر زندگی رو بیشتر بدونه. ایران تو شهریور سال 1400 در سن 85 سالگی به کرونا مبتلا شد و این بیماری رو هم شکست داد. اما 2 ماه بعد در روز 7 آبان بعد از 22 سال مقاومت در برابر سرطان بالاخره تسلیم شد و در 85 سالگی از دنیا رفت. بانو ایران درودی در طول 60 سال کار هنری بیش از 60 نمایشگاه داخلی و خارجی برگزار کرد و حتی در روزهای بیماریش دست از تلاش و فعالیت بر نداشت، چون عاشق زندگی بود و میخواست از لحظه لحظه عمرش لذت ببره. اون یکی از زنان پیشرو و الهام بخش ایرانه که نامش برای همیشه در تاریخ هنر ایران و جهان ثبت شده. ایران خانوم با عشق زندگی کرد و با عشق از دنیا رفت. خودش در یکی از زیباترین سروده‌هاش گفته که نخستین بار که عشق به سراغم آمد، ادعای مالکیت جهان را کردم و همه چیز و همه کس را متعلق به خود دانستم. امروز که تهی از خود خواهی ها و تصاحب ها نگاهی عاشقانه به زندگی دارم، از هر چه هست تنها مالک تنهایی خیشم و فروتنانه غیاب حضورم را اعلام می کنم. این است نظام عشق، هیچ کس نبودن.
عشقی که از این صحبت می کردید، عشقی که ادعای مالکیت جهان رو میکرد، در نهایت به هیچ کسی.
عشق به سراغم آمد، ادعای مالکیت جهان رو کردم، همه کس و همه چیز را متعلق به خود دانستم. امروز که تویی از خودخواهی ها نگاهی عاشقانه به زندگی دارم، تنها از تمام مالکیت ها صاحب تنهایی خویشم و فرو تنهایی قیاب حضورم را اعلام میکنم. این است نظام عشق، هیچ کس نبودن.
که شنیدید اپیزود ویژه روز جهانی زنان بود که با حمایت تلویکا و چای تانای و با همکاری خانوم ها نازنین قاری، نکیسا عبداللهی و پرستو کریمی تولید شده. امیدوارم که از برنامه های ما برای این روز راضی بوده باشید. ما که برای جلب رضایت شما از تمام توان و نیرومون مایه گذاشتیم تا بتونیم محتوای مناسب رو طبق برنامه و رأس تایم تقدیم حضورتون کنیم. خیلی خیلی ممنون که ما رو همراهی میکنید و با معرفی پادکست رخ به دوستاتون از ما حمایت میکنید. به امید دیدار. امیر سودبخش، اسفند 1401.